أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بعد از اینکه فرمود حق در هر قلبی رسوخ شد، اون قلب لبیب و دارای لب و مغز می شود، سیره عملی اولوالالباب را بیان فرمود که اولوالالباب از لحاظ عمل چه می کنند. 8 یا 9 صفت از صفات اولوالالباب را که سیره عملی اونها بود بیان فرمود. اونگاه پاداش و نتیجه این اوصاف سمانیه را ذکر می‌کند. می‌فرماید پایان این دار به نفع اونهاست، یعنی این دار دنیا پایانی دارد که پایان به کام اینهاست، عاقبت این دار برای اونهاست. و این که عاقبت این دار برای اونهاست تفصیلاً بیان فرمود، جنات و عدن بهشت هاییست، باغ هاییست، قرارگاه که عدن است، قرار است، اونجا معدن رفاه است. نه تنها خودشون در این بهشت و جنت ها به سر میبرند، بلکه بستگان با ایمان اینها هم با اینها مشهورند که از این لذت اونس هم استفاده می کنند. منتها فرمود بستگان مؤمن اینها، نه هر بسته ای. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این کریمه هم پدران را تشویق می کند به تربیت اولاد صالح و هم فرزندان را تشویق می کند به پیروی از آباء صالح. اگر اینها بخواهند در قیامت با هم باشند چاره جز صلاح نیست. اینطور نیست که اگر یک کسی پدر خوب داشت بعد از مرگ او را ببیند، چرا اصلا نبیند. و اینطور نیست که اگر کسی پدر خوب داشت برای همیشه به فراق او مبتلا باشد، در صورتی که خودش صالح باشد به او میرسد. پس جمع اقربای با ایمان یک نعمتی است در کنار دیگر نعم که خدای سبحان هم اولیا را با این بیان تشویق کرد به تربیت فرزندان صالح و هم فرزندان را تشویق کرد به تبعیت از آباء صالحین. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رابطه‌ای که ملائکه با انسان دارن همونطوری که ملاحظه فرمودید رابطه محبت است و رابطه ولایت در دنیا و همچنین رابطه خدمت است و ولایت و محبت در برزخ و قیامت. در دنیا فرشتگان برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن، حتی حاملان عرش خدا که جزء مهمترین فرشتگان عالمند، حاملان عرش هم برای مؤمنین طلب مغفرت و آمرزش میکنن. و دیگر فرشتگان در حالت برزخ به مؤمنین میگویند ما اولیای شما بودیم در دنیا و آخرت، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. پس مؤمن در حیات دنیا دارای اولیایی از ملائکه است و این ملائکه اوائل ولی اویند تا او را بپرورانند. اگر مؤمن بالا آمد هم سطح فرشتگان شد، فرشتگان اولیای اویند، یعنی احبای اویند. و اگر از این مرحله گذشت جز انسان کامل شد، فرشتگان خدمتگزاران این انسان کاملند. چه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، در برابر این انسان کامل خاضعند و ساجد. پس ملائکه با مؤمنین در تمام شؤون، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت ارتباط دارند. منتها رابطه دنیا و یک مقداری از رابطه برزخی بیان شده، اما تتمه این بحث که رابطه برزخی اینها و رابطه قیامت را بیان می کند الان ملازم فرمایید. اینجا فرمود بل ملائکتو ید خرون علیهم من کل باب. بر اساس اون چی که قبلا خونده شد که ملائکه اولیای مؤمنینن، ولی مولا علیه خود را هرگز ترک نمی کند سیما اندل خطر، و مهمترین خطر همون خطر احتضار است که مرگ تام است. در حال احتضار فرشتگان به بالین مؤمنین حاضر می شوند. این را در سوره نحل بیان فرمود. در سوره نحل آیه 32 این چنین می فرماید: جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاءون کذلک یجزی الله المتقین. متقین کیانند؟ الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. متقین کسانی هستند که طیب میمیرند، در حالی که طیبان فرشتگان ارواح اینا را قبض میکنند. الذین تتوفاهم الملائکه، در حالی که اینا طیبان، یقولون سلام علیکم. در حال احتضار فرشتگان به بالین متقین حضور پیدا میکنن و به اونها سلام میگوین، سلام علیکم. طیب به انسانی میگوین که آلوده نباشد به غیر در برابر خبیث. خبیث چیزی است که تیره است و ناخالص است و غیر در او راه پیدا کرد. طیب اون خالص میگوین. طیب غیر از طاهر است. طاهر یعنی طبع اولیش نظیف است. طیب یعنی خالص در برابر خبیث که ناخالص است. از طیباتول طیبین، ولی در باری خبیث الخبیثاتول خبیثین و الخبیثونه الخبیثات. خبیث یعنی ناخالص، طیب یعنی خالص. اگر کسی ایمانش را به غیر ایمان مخلوط نکرد می شود طیب. الذین آمنو و لم یلبسو ایمانهم به ظلمن اولئک لهم الامر و هم مهتدون. اون که ایمانش را به ظلم مخلوط نکرد می شود طیب. اما خلطو عملا صالحا و آخر سیئا این شاد خبیث. ما به کدام آب میگوییم طیب؟ به کدام روغن میگوییم طیب؟ آبی که خالص باشد، گرد و غبار در او نباشد. اگر یک چیزی غیر در او راه پیدا نکرد خالص بود میگوییم طیب. اگر کسی عمل صالح را با گناه مخلوط نکرد در زندگیش مؤمن بود و عامل به عمل صالح می شود طیب. و اگر کسی مقدار عمل صالح مقدار گناه داشت این طیب نیست، خبیث است. و اونها که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اونها وضعشون روشن نیست که خدا با اونها چه می کند. اما اونا که طیبن، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، در حالی که اینها طیبن فرشتگان روحشون رو قبض میکنن اینچنین میگوین سلام علیکم. اینطور نیست که مؤمن در حال جون دادن رنجی احساس کند، فشار مرگی، فشار نزعی برای او باشد. او هیچ رنجی در حال جون دادن ندارد، زیرا با سلامت از دنیا وارد برزخ می شود. سلامت با رنج سازگار نیست. ای انسان رنجور که سالم نیست، انسانی که فشار می بیند که در سلامت نیست. این اگر بخواهد از دنیا به برزخ با رنج و با فشار برود که با سلامت نمی رود. چون طیب زندگی کرد فرشتگان هم میگوین سلامون علیکم. سلام فرشته که سلام لفظی نیست، مانند درودهایی که ما نسبت به دیگر میفرستیم. اونها مأموران سلامت رسانی خدایان. اگر خدای سبحان ما را به دار السلام دعوت میکند که فرمود والله یدعو الی دار السلام، طلعه دار السلام برزخ است. خدا دعوتمون کرده به برزخ. به برزخ با فشار میبرد یا با سلامت میبرد؟ لذا مؤمن طیب هیچ فشاری در حال مردن ندارد. سلام علیکم، این در حال انتقال از دنیا به برزخ است. این جنت جنت برزخی است، برای اینکه هنوز جنت قیامت هنوز شروع نشده، این در حال ترقی است. انسان که میمیرد قبر یا روضة من ریاض الجنه یا حفرة من حفر النار. وقتی که مؤمن میمیرد مستقیما وارد بهشت برزخی میشود تا قیامت کبرا. اینطور نیست که سرگردان باشد بلا تکلیف باشد. همین که از این دنیا رخت بربست وارد بهشت میشود، منتها بهشت برزخی. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنه، بفرمید بهشت. این مال جنت برزخی است، یا هر دو را شامل می شود یا اگر یکی شامل می شود مخصوص به جنت برزخی است به قرینه توفی. سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون. این گاهی به خود عمل استناد می دهند، گاهی به ریشه عمل استناد می دهند. ریشه عمل همین آیات سوره رعد است که محل بحث است، که می گن سلام علیکم بما صبرتم، چون همه اعمال ریشش به صبر برمی گردد. این در حال برزخ است. و اما در باره قیامت آیه 45 و 46 سوره هجر، سوره هجر قبل از سوره نحل است. اگر حفظ کردن قرآن دشوار باشد، برای کسانی که سنشون یه قدری بالاست دشواره، آیونی که سنشون یه مقدار کم است از این نعمت برخوردارن، سعی کنن که حفظ کنن، برای اینکه هرچه حفظ بشود میماند. سن یه قدری بالا آمد برای ماها حفظ کردن دشوار است. و خصوص این سور که به ترتیب قرآن چند تا سوره دارد، ترتیب سوره چیست؟ اینها را آدم حافظ باشد. اینها دو صفحه هست، حفظ اینها خیلی آسانه برای آیون که خیلی آسانه. که مثلا سوره هجر کجای قرآن است؟ سوره غافر کجای قرآن است؟ حفظ کردن این دو صفحه یا یک صفحه که فهرست سور است، این خیلی آسان. ان المتقین فی جنات و عیون. در سوره قمر هم به لذت‌های جسمانی و ظاهری اشاره فرمود و هم به لذت‌های روحانی و معنوی. فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. هم در بهشت است هم عند الله. اون در بهشت بودنش مربوط به جسمش و ظاهرش، اون عند الله بودنش مربوط به اون هشت معنویش. ولی اینجا خصوص جنات و عیون رو ذکر فرمود. اگر این هم مطلق باشد هر دو مقام رو شامل می شود. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمینین. کی میگوید ادخلو؟ اینجا معلوم نیست. کی به اینها میگوید بفرمایید به سلامت وارد بشوید؟ در این سوره هجر معلوم نیست، اما در سایر سور روشن میکند که گوینده ها کی هستند. چون که در سوره نحل درباره برزخ فرمود فرشتگانند که میگویند ادخلوها به سلام آمینین. ولی در سوره زمر این چنین می فرماید، در پایان سوره زمر آیه 73 سوره زمر این چنین است: و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. متقین را گروه گروه به بهشت هدایت می کنم، حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. درباره جهنمیا اون شرط با جزا کنار هم ذکر شده در همین سوره زمر آیه 71 همین سوره زمر می فرماید وقتی کفار را به طرف جهنم گروه گروه می برند و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها وقتی به لبه جهنم آمدند حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها درها را باز می کنند اونگاه با اعتراض مسئولین جهنم هم روبرو می شوند و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم خازنین جهنم میگن مگر انبیا نیامدند مگر آیات الهی را بر شما تلاوت نکردند مگر شما را از این روز بیم ندادند اونا گفتن چرا اما خب با سوء اختیارمون مستحق عذاب شد ولی به اینها هم گفته میشد قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین در باره بهشتی ها این اعزا دیگر جواب ندارد همش عطف بر شرط است ملاحظه می فرمایید و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا اینها را هم گروه گروه به بهشت دعوت می کنن حتی اذا جاؤوها وقتی نزدیک بهشت شدن و فتحت ابوابها درها باز شد و قال لهم خزنتها خازنین و مسئولین بهشت گفتن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اما چه می شود دیگه نیست این اشاره است به این که نعمتهای بهشت اونقدر ریست که قابل وصف نیست همش با عزا وقتی اینجور شد وقتی در رو باز کردن وقتی اونا گفتن سلام علیکم وقتی اونا گفتن بفرمایید خب چی؟ در اونجا فرمود وقتی اینها آمدن در رو باز میکنن با اعتراض که چرا ایمان نیاورد اما درباره مؤمنین و متقین همش سخن از شرط است وقتی آمدن وقتی در رو باز کردن وقتی به اینها سلام کردن وقتی گفتن بفرمایی اما چی میشه؟ اونقدر جزا عظیم است که به ذکر نمی آید این خاصیت بودن و نبودن یه واقعه خب و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها به لبه بهش رسیدن و فتحت ابوابها درهای بهش باز شد و قال لهم خزنتها سلام علیکم خازنین بهشت میگویند سلام علیکم تیرتون فدخلوها خالدین پس در حال احتضار فرشتگان به بارین طیبین میروند میگویند سلام علیکم در حال ورود بهشت فرشتگان به اینها سلام میکنن میگوین شما طیبید بفرمایید در اونجا فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین فرشتگان میگن سلام علیکم اما اینجا فرشتگان میگوین سلام علیکم طبتم شما خالص بودید صالح را با غیر صالح مخلوص نکردید طبتم فادخلوها خالدین پس اگر در بعضی از موارد سخن از سلام است و معلوم نیست گوینده سلام کیست در این قسمت روشن می شود که گویندگان سلام فرشتگان حالا وقتی وارد جهنم می خوان بشن مسئولین جهنم خزنه جهنم یه اعتراض توبیخ آمیزی می کنن دیگه اینا هم به اذن الله توبیخ می کنن چون درباره همین ملائکه نار که به ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن درباره همین ها فرمود لا یعصون الله ما امرهم این توبیخ که اگر یه توبیخ بخوان بکنن پیش خودشون بکنن مأمورن که این توبیخ را بکنن که اونها به این عذاب هم معذب بشوند چه اینکه فرشتگان بهشت هم مأمورن که به بهشتیا سلام بکنند و تهنیت بگویند که یک نعمتی بر نعمتهای بهشتیا افزوده شود. اونجا توبیخ میکنند، اینجا تکریم میکنند. اگر در قسمتهای دیگر سخن از سلام است و معلوم نیست که سلام گوینده سلام کننده کیست، شاید مراد همین فرشته ها باشند که در این چند جا معلوم شد. در سوره قاف این چنین آمده: من خشی الرحمن بالغیبه و جا به قلب منیبن ادخلوها به سلامن. کی میگوید؟ برابر اون که در سوره زمر هست، خزانه بهشت میگوید. خب همه سلام را از خزانه بهشت تحویل میگیرند، یا اونها که جزء اوحدی از اولیای الهیان گذشته از این که خزانه بهش سلام میکنن، خدای سبحان هم سلام میکنن. خدای سبحان که درباره انبیا فرمود سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، یا سلام علی نوح فی العالمین، درباره اولیای خاص خدای سبحان سلام میکنن. اینا سلام را از خدای سبحان دریافت میکنند. ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این همون آیه بود که عرض شد در بهش یک سلسله نعمت هایی است که انسان آرزو هم نمی کند، زیرا آرزو به مقدار معرفت است. اگر انسان بداند در بهشت چه نعمتی هست آرزو میکند. اگر بعضی از نعم و درجات بهشت را درک نکند آرزو هم نمیکند. لذا فرمود در بهشت نه تنها هر چه بخواهند به اونها میدهند، بلکه یک سلسله نعمی است که اینها آرزو هم نمیکنند تا از ما بخواهند و بگیرند، بلکه ما میدهیم. خب تأکید دیگه بله، ظاهر خلود اینه، مگر اینکه قرینه باشد ولی مکس طویل باشد. در بعض از موارد استعمال شده که خلود هم مکس طویل است، اما درباره قیامت یا قرینه بر ابدیت هست یا اگر قرینه نباشد به همون ظهورش که ابدیت است هم می شود. برابر این اگر خدای سبحان فرمود والله یدعو الی دار السلام، یعنی خدا مردم را به عالمی دعوت می کند که سلم محض است، هیچ آسیبی در اون عالم نیست، فرشتگان الهی مأموران اجرای این سلامت هستند. مؤمن را از دنیا که دارن بالبلاء محفوفه وقتی میخوان منتقل کنند، چه در برزخ چه در قیامت چه در ورود به بهشت، از دار السلامی به دار السلام منتقل می کنند. هیچ رنجی برای مؤمن از مرگ به بعد نیست، چه اینکه هیچ آسایشی برای کافر از مرگ به بعد نیست. اینها لفظشون با همون فعل همراه است. این طور نیست که یک درود لفظی به تحیت لفظی باشد. اینها مأموران الهی هستند که انسان را منتقل کنند یا هدایت کنند، راهنمایی کنند از یک عالمی به عالمی که لا یمسهم فیها نصب و لا یمسهم فیها لغوب. نمیشه سلام، هیچ آسیبی در این عالم نیست، نه انسان بد میگوید نه بد میشنود، نه از موندن خسته میشود و نه چیزی میخواهد که به او ندهند. اینا مأموران اجرای سلام الهی هستند. این یک تکریمی نظیر اون توهین و توبیخی که خازنین جهنم نسبت به کفار دارن، این یک تکریمی است که نسبت به مؤمنین دارن. این تکریم با عمل خارجی همراه است، اما درودهایی که ما نسبت به دیگر میفرستیم این چنین نیست که حتما سلامی که میکنیم با سلامت خارج همراه باشه. یه تکریم لحظی است ما داریم، گاهی با عمل خارجی همراه است، گاهی با عمل خارجی همراه نیست. ولی اونجا قولش با فعل همراه است. قول هست با فعل همراه است. قول اونها این قول قراردادی نیست که احیانا با فعل همراه باشد یا با فعل همراه نباشد، و یک تکریم است. خود این تکریم یک تکریم خارجی است، نه تکریم اعتباری. خلاصه الان هر کسی در هر جامعه برای خود یک تکریم اعتباری دارد. یه وقت هست میگوین سلام، یه وقتی میگوین تعظیم عرض میکنیم، یه وقتی دست بالا میبرن، اینه تنهای تکریم است. اما اونجا این چنین نیست. اونجا وقتی که این تکریم را انجام میدن، یه واقعیتی است که این واقعیت همراه بهش ظهور میکنن. ملائکه را ما در برزخ میبینیم. اونها که به انبیا اعتراض کردن، گفتن شما اگر خواستید دعوایتون پذیرفته بشود، ملائکه را نشانمون بدید یا خدا را ما ببینیم. قرآن کریم فرمود خدا که دیدنی نیست در دنیا و در قیامت، و اما ملائکه را اینها میبینن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا معجورا. انسان که چشم طبیعیش در حالت احتضار بسته است به جایی را نمیبینن، با چشم برزخی موجودات اون عالم را میبیند و در اون حال میبیند، منتها در اون حال نالش بلند است که هجرا مهجورا، من ان ممنوعا، مرا ترک کنید. مؤمنین ملائکه را میبینن و کفار هم ملائکه را میبینن، منتها اونها با توبیخ میبینن، مؤمنین با تکریم میبینن. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا. این باید در سوره فرقان باشد که خلاصه میبینند. بله، سوره فرقان آیه 21 به 22 اینه. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. تو که میگویی من پیک خدایم، یا ملائکه بر ما نازل میشود اونها رو ببینیم به مسئله رسالت رو طرح کنن، یا خدا رو ببینیم که مرسل توست. دو مطلب رو گفتم. قرآن فرمود لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا. خیلی تعدی کردند و بلند پروازی بی جا کردند. خدای سبحان که اصلا دیدنی نیست، ولی ملائکه دیدنی هست، میبینن، منتها نه با چشم دنیایی. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا. یه روزی میشه که ملائکه رو ببینن. اون روزی که این چشما بسته شد و خسف البصر شد، مثل خسف الشمس و القمر شد، جمع الشمس و القمر شد و چشم منخسف شد، دیگر جایی رو نمیبیند. اون روز انسان که دیگر با چشم طبیعی و دنیایی کسی رو نمیبیند، اون وقت است که ملائکه رو میبیند. یوم یرون الملائکه. اما اون روز روزی نیست بینا خوش بگذرد. لا بشرا یوم اذن للمجرمین و یقولون هجرا مهجورا، یعنی منع ممنوعا، ما رو رها کنید. این چی نیست؟ مؤمنین میبینن با یه وضع تکریمی و اینها میبینن با یه وضع توبیخی. بنابراین اگر در این کریم فرمود و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، سخنشون این است سلام علیکم به ما صبرتم، معلوم میشود ملائکه در همه شؤون با مؤمن هست تا در قیامت کبرا بهشت عرض. از دنیا در حین رفتن تو عالم برزخ تو قیامت کبرا، ورود در بهشت به پذیرای بهشت، در همه مراحل انسان با فرشتگان رحمت هست. و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، درها باز است، از هر راهی بخواهند فرشتگان گوناگون ورود پیدا میکنند. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، که اینها درود میفرستند و سلامشون با اون فعل خارجی همراه است. و منشأ همه این نعمت ها هم صبر و بردباری شماست. فنعم عقبت دار، پس پایان طبیعت جای بسیار خوبی است برای شما. این سیره عملی اولوالالباب و پاداش اولو الالباب. اما در مقابل این، چون فرمود به این که حق مثل آب زلالی است که می آید، باطل مثل کفی است که می رود. اون که حق را پذیرفت می شود لبیب و سنگین، اون که حق را نپذیرفت می شود نابینا. اونگاه نشانه لب را در 8 یا 9 صفت خلاصه کرد و جزا را هم بیان کرد. نشانه نابینایی و کیفر تلخ نابینایان را حالا ذکر می فرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. همه این اوصاف در مقابل اون اوصافی است که برای اولوالالباب ذکر شده. چون قبلا فرمود اینها سوء الحساب دارن، مأواشون جهنم هست، بئس المهاد هست، اینها را دیگر در جریان اعما و نابیناهای معنوی ذکر نکردن. در باره اولوالالباب فرمودن یخشون ربهم یخافون سوء الحساب، همه اینها را ذکر فرمود شده 8 یا 9 صفت. در باره این کفار چون یک مقدار رو قبلا ذکر فرمود، در این قسمت فقط نقض عهد و قطع صله رحم و امثال ذلک را اشاره میکنند. میفرماید والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، عهد خدا را بعد از این که محکم بست، که این ناظر به تأکید است، مشابه اون که فرمود ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتین انکاسا، یعنی بعد که مدتی تلاش کرد و این را رشت دوباره ایرو پنبه بکنن. این که فرمود ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتین، نظیر آن است که فرمود والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، یعنی بعد از اینکه شما تعهد بستید و این پیمان رو محکم بستید و ایمان آوردید، دیگر پیمان شکنی نکنید. و اون روز به عرض رسید که معنای بیعت تنها این نیست که انسان بدن خودش را بفروشد یا مال خودش را بفروشد، که معنای بیعت هان است که ومن الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله. لذا اگر بخواهد تصمیمی در دل بگیرد، مواظب خاطرات قلبم هست، نه تنها کاری را بدون اذن خدا نمی کند، فکری را بدون اذن خدا از دل نمی گذراند. مگر نان است که بیعت شد؟ مگر نان است که بیعت یعنی بی؟ مگر نان است که قلب خودش و فکر خودشم فروخت؟ پس حق غصه خوردن هم ندارد که انسان غصه بخورد. که چی میشود غصه؟ برای چیه؟ برای اینکه انسان خیال میکند چیزی را نداد به خدا. اگر داد غصه ای ندارد. که اونها که ومن الناس من یشتی نفسه ابتغاء مرضات الله، هم مواظب خاطرات هم هستن که مبادا به اذن خدای سبحان چیزی در دل خطور کند، چون دل مال اونها نیست. اینا که بدنشون یا مالشون به تنها به خدا نفروختن، که اینا جانشون رو فروختن و خاطرات و اندیشه هم که مال جان است. اگر این در اندیشه ها در خاطرات آزاد باشد، خب منوش نفروخت دیگه. گرچه در فقه اصغر میگوین اگر کسی تصمیم گناه گرفته و گناه نکرد نوشته نمیشود فاسق نیست، اما تو فقه اکبر و اخلاق چطور؟ نمیگن که خدای سبحان اون چرا که شما اخفا کردید حساب میکند، اون چرا که اظهار کردید حساب میکند، حساب میکند اون چرا که شما بیان کردید، اون چرا که مستور داشتید. اگر به این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، اگر یه سلسله خاطراتی به انسان در دل پروروند، حالا به عمل موفق شد یا نشد، این ممکن است تو بحث اصول به این جا برسد که آیا تجری گناه است یا نه. اما رو بحث تفسیری چطور؟ اگه کسی تصمیم داشت گناه بکند، رفت دید ابزار گناه نیست، خدا حساب نمی کند یا حساب می کند، فرمود چه اخفا کنید چه اظهار کنید خدا سبحان حساب می کند. برای اینکه این تصرف در ملک خدای سبحان است بدون اذن او، در قیامت عقابش می کند. می گوید به این که تو حالا موفق نشدی به معصیت، مگر نان بود که جانت رو فروختی به من، مگر نان که اگر به ملن ناس من یشی نفسه و تو بیعت کردی جانت را و قلبت ما دادی، نگفتم در این قلب همونطوری که با این دست نباید معصیت بکنی، با این خاطرات نباید گناه بکنی، یه تصمیمی بگیری حالا بعد موفق نشی به گناه. اینطور نیست که سیئات اخلاقی را در قیامت به حساب نیاورم. البته یه مقدار با فشار در برزخ، یک مقدار با فشار در قیامت، امثال ذلک رو همین این سیئاتی است که انسان در قلب می‌پروراند. همه مکلف هم که در باطن هم قصد تجری بر مولا نداشته باشن، چون که مکلف هم در ظاهر معصیت نکنن. اگر در ظاهر کسی معصیت نکرد ولی تصمیمش این بود که برود گناه بکند، منتها موفق نشد، اینطور نیست که خدای متعال روی اون خبث سرله حساب نکند. این که مرحوم آخوند تو کفایه اشاره کرده همین نکته است، بفهمد ممکنه مولا رو اصل اون خبث سرله حساب های بکند و با خارج اون بحث نا، یعنی رو بحث های اصولی دیگه او رو نمیگیرن، یعنی بحث تفسیری رو میگیره. همه مکلف هم راه باز دیگه، مثل ملکه اجتهاد راه باز است برای همه. کسی که وارد حوزه علمی می شود جلوی رو نمی گرن که تو مجتهد نشو، منتها بعضی اون توفیق پیدا نمی کنن، ولی راه برای همه باز است. این طور نیست که بگوین تو حق داری به تو حق نداری، همه را خدای سبحان دعوت کرده به مقامات عالی. بله خب عقلم با تحصیل کرد دیگه، عقل رو که انسان از راه بررسی معرفت و کم کم عمل صالح عقل اضافه می شود. این طور نیست که همطور عقل را رایگان توضیح بکنن، این درجات معرفت هم کسبیست. فرمود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یا راه درس و بحث است یا راه تهذیب است یا هر دو راه است که جمع باید بشود، بالاخره انسان باید بکوشد تا به این درجات برسد. راه برای همه باز است، این طور نیست که به عده بگوین شما بیایید یه عده بگوین شما نیایید، منتها موفقها کمند. والحمدلله.